بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صحبت در تفسیر آیه 190 از سوره مبارکه بقره است. خداوند متعال در این آیه دستور میدند که و قاتلو، مقاتله کنید. خب یه بحثی هست که جهاد ابتدایی یا دفاع، اینجا فعلا در مقام دفاع، یعنی اونها به ما حمله کردن، ما وظیفه داریم که از خودمون دفاع کنیم، خودمون رو حفظ کنیم، زن و بچه رو حفظ کنیم، مردم رو حفظ کنیم. و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، اونایی که با شما مقاتله میکنن با اونها مقاتله کنیم. خب در اینجا یک وظیفه این است که ما از خودمون باید در مقابل مقاتله اونها دفاع کنیم. این وظیفه ضروری هر انسانیه که از خودش دفاع بکنه. و قاتلو الذین یقاتلونکم، یعنی اون کسانی که با شما مقاتله میکنند با اونها مقاتله کنید، دفاع کنید از خودتون، جانتون، مالتون، آبروتون، ارزتون رو حفظ کنید. خب این یه نکته. نکته دیگر این است که الذین یقاتلونکم، خب حالا زن هست، بچه کوچک هست، پیرمرد هست، افراد مختلفی هستند که با شما قتال نمی کنند، یه عده هم با شما قتال می کنند، شما با کیا مقاتله کنید؟ بچه رو میتونید بکشید؟ نه، چون اون الذین یقاتلونکم نیست، این باشه بچه با شما مقاتله نمی کنه. اون زنی که یا پیر زنی که در اونجا هست با شما مقاتله نمی کنه. مقاتلتون رو با کسی انجام بدید که با شما مقاتله می کند، یعنی بچه ها رو نکشید، سالمندان رو نکشید، زنها رو نکشید. اون کسانی که با شما مقاتله میکنن شما با اونها مقاتله کنید. قاتلو الذین یقاتلونکم، با اونها مقاتله کنید، ولی نیایید کسانی که با شما مقاتله ای ندارن. این بچه با شما چه مقاتله ای داره؟ بچه رو چرا میکشید؟ الان در این جنگ غزه و اسرائیل اشکالی که به اینها هست یکیش اینه که شما چرا این بچه ها رو میکشید؟ بیش از چند هزار الان؟ نه بچه چقدر بوده؟ 6000 یا 6-7000، 7000 بچه شما کشتید. این بچه ها رو چرا کشتید؟ این بچه که هیچ با شما جنگی نکرده، کاری نکرده، چرا اونها رو میکشید؟ اینکه حقوق بشر رو اسلام بیان کرده، این بهترین آیه ایست که شما میتونید برای حقوق بشر و دنیا معرفی کنید. قاتلوا الذین یقاتلونکم، با اونهایی که با شما دارن مقاتله میکنن با اونها مقاتله کنید. بچه ها رو چرا میکشید؟ زنها رو چرا میکشید؟ سالمندان رو چرا میکشید؟ این برداشتیست که از این آیه شریفه به خوبی روشنه. و قاتلو، بیمارستان ها رو چرا میزنید؟ چرا کسانی که با شما مقاتله ای ندارن اونها چرا باید کشته بشن؟ چرا باید نابود بشه؟ جانشون از بین بره، مالشون از بین بره، زندگیشون از بین بره. خب این خلاف عقل، خلاف حقوق بشره. و قاتلو الذین یقاتلونکم، اونی که با شما مقاتله داره بله با اون باید دفاع کنید از خودتون، اما این که بچه ها کشته بشن، پیر زن، زن ها کشته بشن، سالمندان کشته بشن، اینها درست نیست. و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم. خب فی سبیل الله یعنی چه؟ یعنی قصدتون خدا باشه. یه موقعی است که ما میخوایم انتقام بگیریم، میخوایم به خاطر اون که دلمون خنک بشه با یک کسی بجنگیم که من باید پیروز بشم بر تو. در اسلام این چیزها نیست. و قاتلو فی سبیل الله، برای حق مقاتله کنید، برای آزادی، استقلال، برای اینکه استعمار، مثلا من مقاتله میکنم که یک کشوری رو تحت سلطه من باشه، درست نیست. برای استعمار جنگیدن، برای انتقام جنگیدن، این صحیح نیست. اگر میخواید برای اسلام بجنگید، شهید در راه خدا بشید. و قاتلو فی سبیل الله، قصدتون خدا باشه. قصدتون خدا باشه یعنی چی؟ یعنی شرایط اسلامی رو کاملا مراعات کنید، زبانن هم اهانت به کسی نکنید. با شما با اون آقا جنگ دارید، اهانت نکنید، نه به جانش نه به مالش. در داستانهای آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام شنیدید که وقتی که عصبانی بودن اون شخص رو نمی کشتن، صبر می کردن یه آرامشی پیدا بشه که به خاطر خدا این کار رو انجام بده. اگر مقاتله می کنید سعی کنید که فی سبیل الله باشه. فی سبیل الله باشه دیگه بچه کشته نمیشه، زن کشته نمیشه، پیرمرد کشته نمیشه، خانه کسی خراب نمیشه، زندگی کسی نابود نمیشه، حتی اهانت به اون هم نمیشه، اهانت به اون هم نمیکنه، زبانش رو حفظ میکنه که من اهانت به کسی نکنم. لذاست که هدف از جنگ در اسلام دفاع است از حق و عدالت و فی سبیل الله، و این عبادت، این میشه عبادت. و اون کسی هم که کشته میشه شهید میشه و اون ثواب ها رو داره، مالک این کسی است که این خصوصیات رو مراعات میکنه. اما دهنش باز میشه، هر فحشی میده، هر بدی میگه، مال مردم رو نابود میکنه، جان مردم رو نابود میکنه، بی حساب و کتاب مردم رو میکشه. نه، این درست نیست، با حساب و کتاب. اگر این بود، این میشه مجاهده فی سبیل الله. یک قدم خلاف بر نمیدارم، من عادلم، من باید عدالت رو حفظ کنم، من به شما توهین نباید بکنم، دشمن من هستید ولی من توهین به شما نمی کنم. من میگم حق اینه، عدالت اینه، این عدالت رو حفظ کنید، مواظبت کنید. این میشه مقاتله فی سبیل الله. لذاست که مفسرین در روایاتم آمده در جاهای مختلف که ولا این ولا تعتدو که قرآن میفرماید، ولا تعتدو، تعتدو یعنی چی؟ مقاتله بکنید. و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، با اونها، بچه ها نه، زن ها نه، پیرمرد ها نه، اونایی که با شما جنگ ندارن نه، فقط اون کسی که با شما جنگ داره با اون مقاتله بکنید. ولا تعتدو، تجاوز نکنید. یا تجاوز نکنید یعنی چی؟ یعنی به اون کسی که کاری با شما نداره کاری نداشته باشید. میخواد زن باشه، میخواد بچه باشه، میخواد پیرمرد باشه، میخواد جوان باشه، ولی کاری به شما نداره، با او کاری نداشته باشید. ولا تعتدو، تجاوز نکنید. همون حق و عین با شما می جنگه، با او بجنگید. اما یه عده‌ای رو بکشیم همینطوری، این عرض کنم بر این که این خلاف قرآنه. ولا تعتدو، بعد مفسرین در معنای لا تعتدو آمدن فرمودن الاعتداء، یعنی تجاوز کردن، اما فی اللسان او فی الفعل او فی المال. ممکنه تجاوز شما در چی باشه؟ زبان باشه، یعنی حرفای ناسزا میزنید، فحش میدید، اهانت میکنید. نه، آدم مسلمان با ادب صحبت میکنه، با کمال ادب دنبال حقه، میگه این حق اینه، باید این مراعات بشه. اما هی اهانت بکنیم، هی بد بگیم، این از شأن یک مسلمان به دوره. الاعتداء اما فی اللسان، زبونها رو حفظ کنید، او فی الفعل، یا اینکه یک کاری میکنید شما، خب حالا اسیر رو گرفتید، این اسیر احکامی داره در اسلام، میشه بهش اهانت کرد؟ نه. میشه زدش؟ نه. باید این اسیر رو با احترام نگهش دارید، حفظش بکنید، جانش رو، مالش رو، ناموسش رو باید حفظ کنید. الاعتداء اما فی اللسان او فی الفعل او فی المال. مالش محترمه، مالش رو خراب، خونش رو خراب نکنید، زندگیش رو خراب نکنید. این کسی که با شما داره مقاتله میکنه با اون مقاتله کنید، اما جان، مال، عرض کنم ناموسش و این چیزهایی که محترمه در اسلام، اونها به جای خودش محفوظه. صغیرن کان او کبیرن، سوان کان فی النفس او فی المال او فی الارض ام فی ادب الکلام. در ادب کلام هم همه اینها رو مراعات کنید. ولا تعتدو، تجاوز نکنید، ظلم نکنید. شما باید درس بدید به مردم، از شما یاد بگیرن که چگونه با اسیر برخورد کنن، چگونه با دشمن برخورد کرد. برخورد با دشمن قانون داره، خداوند دستور داده. با دشمنم که میخواید برخورد کنید، با این خصوصیات برخورد کنید. فقط الذین یقاتلونکم باشه، فی سبیل الله باشه، با قصد قربت باشه، حقایق رو براش بیان کنید، بگید حقیقت اینه، شما چرا گول خوردید، چرا خیانت میکنید مثلا و امثال اینها. خب نکته دیگر این است که این مدافعان حقوق بشر اینها انبیا و اولیا هستند. این که شما الان میبینید وتوی آمریکا رو تمام کشورهای دنیا آمدن آتش بس رو، حتی اروپایی که با اون سختی و با اون خباستی که داره، اما در این حال میگه آتش بس رو بپذیرید، مردم بیگناه دارن کشته میشن. فقط یه آمریکاست که وتو میکنه. این ببینید چقدر آبروی خودش رو برده. خودش هم به این نخست وزیر اسرائیل گفته تو دیگه آبرویی برای ما باقی نگذاشی، نمیتونیم از تو حمایت بکنیم، انقدر تو کارهای کشتی افراد رو که ما دیگه نمیتونیم از تو حمایت بکنیم، خیلی سخت شده حمایت از تو، هیچ کس از تو حمایت نمیکنه. خب این حقوق بشری، حقوق بشر دنیای غرب این نمونشه. شما باید دشمن رو بشناسید. این که مقام معظم رهبری می‌فرماید بصیرت، یکی از انواع بصیرت اینه که آدم دشمنش رو بدونه کیه. یه دشمنیه می‌بینیم که دشمنه اما مردانگی داره، یه چیزهایی رو مراعات می‌کنه. یه ما دشمن رو شما می‌شناسید که این اصلا به هیچ چیزی پایبند نیست، هیچ به هیچ اصول انسانی پایبند نیست، اسلام که هیچ اصولی رو قبول نداره. این آمریکا خودشون نشون داد که به هیچ اصولی پایبند نیست. بیمارستان رو میزنن، میگه بزنن. بچه ها 7000 بچه کشته شده، بب نداره. زنها کشته میشن، هیچ مش. پس تو جزو کسانی نیستی که حمایت از زن میکنی، هی فریاد میزنی زن آزادی چنین، یا دروغ میگید. اگر واقعا از زن حمایت میکنید، خب چقدر داره زن کشته میشه در حالی که شما میایید وتو میکنید. حقوق بشر مال انبیاست، مال اولیاست، اولیای خدا و علمای راستین. علمای راستین اینها هستند که حقوق بشر رو میگن باید مراعات کرد. و متاسفانه شما میبینید که اینها جنایت میکنند و این جنایاتی که انجام میدن آبروی خودشون رو برده. نکته دیگر این است که حیات انسان که حیات نباتی داریم، حیات حیوانی داریم و حیات انسانی داریم. این حیات انسانی یه لوازمی داره. یه موقع یک انسان هست ولی این حیاتش حیات حیوانیه، یعنی مثل یه حیوان داره زندگی میکنه، برخوردش با مردم مثل یه حیوانه. یه موقعش نه، یه کسی حیات انسانی داره، مثل یک انسان زندگی میکنه. و لکم فی القصاص حیاتون، قصاص درسته یه نفر رو میخواید قصاص بکنید، اما این باعث چی میشه؟ باعث حیات جامعه میشه که دیگه کسی جرأت نکنه قتل بکنه. و پس قصاص خودش میشه چی؟ میشه حیات انسانی، کشتنه. ما این آقا رو میخواییم قصاصش کنیم چون چند نفر رو کشته. این حیات برای جامعه است. ولکن فی القصاص حیاتون، این حیات انسانی. حیات انسانی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. حیات، فکر نکنید ما چون راه میریم پس انسانیم. هر کسی که راه میره انسان نیست، اون حیات حیوانیه. این که دنبال همه شهوت و غضب و ظلم و قساوت قلب و اینهاست، اون انسان نیست، اون حیات حیوانی داره، مثل یه حیوان میمونه. حالا حتی حیوان هم گاهی از اون خیلی بهتره. خروس لااقل یه غیرتی داره، وقتی که مرغش رو میبینه در معرض قرار گرفت حمله میکنه، بالاخره ناموس خودش رو حفظ میکنه. ولی اینهایی که در جامعه گاهی پیدا میشن که غیرت نداره، اینا از حیوانها هم کل انعام بل هم ازل بدتر هستند. حیات، حیات انسانی، یعنی اگر میخواییم زنده باشید باید یه حیات انسانی داشته باشید. حیات انسانی چیه؟ استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این حیات انسانی. این آمریکا و اروپا و اینا حیات انسانی ندارن، اینا یه حیوان درنده‌این به صورت انسان. واقعا خودشون رو نشون دادن. حالا بعضی ها حمایت از غرب می کردند و حقوق بشر و آزادی و چنین و چنان، ولی واقعا خودشون باطن خودشون رو نشون دادن در این جریان. شما می بینید این همه بچه کشته میشه، این همه زن کشته میشه، این همه خانه خراب میشه، این همه اموال مردم نابود میشه، هیچی برای خودشون مهم نیست. میگه از ما چند نفر کشته شدن، چون چند نفر از ما کشته شدن همه باید نابود بشن. این منطقی است که اینها دارن. و این آیه شریفه در ذهن مبارکتون باشه، و قاتلوا فی سبیل الله. اولا قصدتون به خاطر انتقام نباشه، به خاطر استعمار نباشه. نگه میخواییم این مملکت رو بگیریم مستعمره خودمون بکنیم. مقاتله شما برای خاک نباشه که یه خاکی رو میخواییم بگیریم. مقاتله شما برای آب نباشه، آب و خاک نباشه، برای زمین نباشه. مقاتله شما فی سبیل الله باشه، یعنی میخوایید حق رو بیان کنید، عدالت رو بیان کنید، برای اجرای عدالت باشه، اجرای حق باشه. اونم تازه با کی مقاتله کنید؟ با الذین یقاتلونکم، یعنی دون غیره، غیر و کسی که با شما قتال نداره با او دیگه شما کاری نداشته باشید. دیگه از این بهتر شما آیه‌ای میخوایید که برای شما بیان بکنه؟ ولا تعددو، تجاوز نکنید. این با شما مقاتله داره، به برادرش چی کار داری؟ به مادرش چی کار داری؟ به زنش چی کار داری؟ به بچهش چی کار داری؟ ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين. خب خداوند متعال به ما توفیق بده که ما بتونیم این احکام و معارف اسلامی رو خوب بفهمیم. اولا خوب بفهمیم، چون فهمیدنش هم مهمه که ما متوجه بشیم که خدا چی از ما خواسته. تند روی نکنیم، افراط نکنیم، تفریط هم نکنیم. ایام تبلیغ، همون فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن جهاد تبیین، یکی از مظاهرش همین تبلیغ کردنه. انسان بتواند تبلیغ عملی بکنه، تبلیغ لفظی بکنه. همین حرکت طلاب، فضلا، علما برای تبلیغ، این خودش بزرگترین جهاد فی سبیل اللهه. خب انشاءالله در این ایام، اگر که هفته آینده کلش تعطیل هست، انشاءالله برای تبلیغ رفتید و تبلیغ کردید، خب یکی از نکاتی که باید بیان بفرمایید در تبلیغتون راجع به فاطمه زهرا سلام الله علیها است. انما فاطمه بزعتون منی. پیامبر میفرمان فاطمه زهرا پاره تن منه، قطعتون من الرحم من الله، یه پاره پاره تن. بزعه معناش اینه، پاره تن من. فاطمه زهرا پاره تن منه. من آزاها فقط آزانی. هر کس فاطمه رو اذیت بکنه من رو اذیت کرده. و من احبها فقط احبنی. و من سرها فقط سرنی. هر کس فاطمه رو مسرور بکنه منو مسرور کرده. در روایت جابر دارد، اینا روایات متواتره، یعنی صحیح بخاری هم داره، خیلی از کتب اهل سنت هم این روایات رو دارند. و در روایت جابر دارد و من آزانی فقط آزالله. فاطمه پاره تن منه. هر کس فاطمه رو اذیت بکنه من رو اذیت کرده، و هر کس منو اذیت بکنه خدا رو اذیت کرده. خب بالاخره شخصیت فاطمه زهرا رو برای مردم بیان کنید. در کنار این که شخصیت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان می شود، ظلم ظالمین هم بیان می شود. خیانتکارها و جنایتکارها ظلمشون معلوم میشه. این مقام چیه که حب مقام باعث میشه که انسان رو بیچاره کنه؟ حب مقام پدر فرزندشو میکشه به خاطر حب مقام. از این جنایت ها زیاد شده در تاریخ. یکی از حرفایی که اهل تسنن میزنن، میگن برای این که مگر ممکنه فاطمه زهرا رو کسی اذیت کرده باشه؟ با اون سفارشاتی که پیغمبر برای فاطمه زهرا کرده مگه میشه؟ بله، شما خودتون تو تاریخ خودتون ببینید که چه خیانت ها و چه جنایت هایی شد. در هر صورت در این ایام تبلیغ از فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان می کنید، از فضائل ایشونو. خب معارف اهل بیت رو باید بیان کرد. استفاده بکنید از آیات و روایات معتبره. سعی کنید که معتبر باشه اون چیزی که میگید، چیزهایی نباشه که اعتبار نداشته باشه. و این در ایام تبلیغ این روحیه مردمی و همراه مردم و کنار مردم بودن و اینکه مردم از شما اون اخلاق نیکو رو ببینن، اینا خیلی مهمه. چون مردم در رادیو و تلویزیون حرف زیاد شنیدن، حرف زیاد شنیدن، شما رو که میبینن میخوام ببینن شما جز به اون کسایی هستی که همینطور شعار میدی و حرف میزنی، یا اینکه نه عمل میکنی. اخلاقت چگونه است با مردم؟ آیا واقعا دنبال منافع مالی هستید یا دنبال نشر معارف اهل بیت هستید؟ این خیلی مهمه. بفهمن یه روحانی دنبال مادیاته، این ارزشش نابود میشه. لذا بعضی ها میگن ما حرف خمس هم نمیزنیم، چون حرف خمس بزنیم فکر میکنن ما برای خودمون میگیم. بحث خمس رو هم میگن ما نمیگیم، چون هر که هر وقت حرف خمس رو بزنیم فکر میکنه ما میگیم بیا به من بده، مثلا این پول رو خمس مال تو حلال بکن چنین. بابا این حکم خداست. اما در این حال روحانیت وقتی به طرف مادیات میره، مردم میگن این دیگه روحانی نیست، این دنباله هر کسی یه شغلی داره، اینم یه شغلی برای خودش انتخاب کرده، مثل سایر شغلهایی که مسائل مالی درش هست، اینم همینطوره. سعی کنید که اون سنگینی و متانت خودتون رو حفظ کنید، دنبال مال دنیا نرید، دنیا سراغ شما میاد. مطمئن باشید که شما اگر سنگینتر برخورد بکنید در مسائل مالی و دنیایی، اونها به طرف شما میاد. اون کسانی که اهل عرض کنم بر این که خیر هستن، به شما اعتقاد پیدا میکنن و توجه بیشتری پیدا میکنن. مسائل مالی رو خیلی روش دقت بکنید، هیچ در جریانات مادی وارد نشید و سعی کنید که اون اخلاق اسلامی رو کاملا مراعات بکنید و مردم از شما یه واقعیتی ببینن، یه حقیقتی رو ببینن، بگن ما اسلام حقیقی رو در این آقا دیدیم، عبادتش عالی بود. مفاتیح همیشه پلوتون باشه، رساله پلوتون باشه، قرآن پلوتون باشه، این سه تا کتاب رو حتما کنار خودتون داشته باشید. گاهی قرآن بخونید جلوی مردم، تو خانه‌ای که هستید، جاهایی که هستید، قرآن بخونید، مردم ببینن شما قرآن میخونید. گاهی مفاتیح رو باز کنید، یه دعایی رو بخونید، اب نداره، ریا نیست، نترسید، مردم ببینن شما اهل مفاتیح هستید، اهل رساله هستید، اهل قرآن هستید. این کارا رو انجام بدید. یه روحانی، یه رساله باید پلوش باشه، یه قرآن پلوش باشه، مفاتیح باید پلوش باشه. مفاتیح رو بگیرید، شروع کنید خوندن، ببینن که شما مفاتیح میخونید، که اونا هم یاد بگیرن از شما و ببینن این روحانی اهل عبادته، اهل گذشت. گاهی صدقه بدید، گاهی به فقیر رسیدید، یه مبلغی رو بپردازید، ببینن که این آخوند صدقه هم میده. کارهای خیر انجام بدید، برید سراغ مردم، دنبالشون برید. سعی نکنید همه اونا بیان سراغ شما، شما خودتون به طرف اونها برید. و نکته آخر این است که سعی کنید بصیرت برای مردم فراهم بشه. مقام معظم رهبری سفارش میکنند بصیرت، این جهالت رو از بین ببرید، چون خیلی از مردم گاهی در جهالتند. این فضای مجازی باعث شده که در جهالت قرار بگیرند. سعی کنید که این بصیرت انقلابی و اسلامی رو برای مردم حاصل کنید، یعنی مردم آگاهی اسلامی پیدا بکنند و آگاهی انقلابی هم پیدا کنند، که اینا با هم ملازمند، یعنی فاصله ای نداره. بصیرت اسلامی با بصیرت انقلابی با هم یکیه، منتها باید اینو یه خورده توضیحش بدید که اسلام اینو میفرماید، دستور اسلام اینه، حقوق بشر اینه، بالاخره سیاست‌های کلی مملکت اینه. اینها رو توضیح بدید که بصیرت برای مردم پیدا بشه، مخصوصا برای جوانها. اگر بتونید جوانها رو باهاشون صحبت کنید، نوجوانها و بچه ها، رو این سه گروه خیلی کار کنید. یکی بچه هاست، این بچه رو بهش جایزه بدید، بگو نمازتو بخون درست، اگر بخونی این جایزه رو بهت میدم، یه جایزه بهش بدید. خدا کمکتون میکنه. این بچه بذارید نمازشو یاد بگیره، احکام نمازشو یاد بگیره، بچه ها رو تربیت کنید و نوجوانها و جوانها به این سه گروه برسید. یعنی یه جلسه برای بچه ها بذارید، یه جلسه برای نوجوانها بگذارید، یه جلسه برای جوانها بگذارید. غیر از اون جلسه عمومی که دارید این رو روش دقت بکنید. سنهای اینها سنهاشون فرق میکنه. فرض کنید تا 7 سال و 8 سال و اینها جزو کودکان هستن، اینا یک برنامه هایی باید براشون باشه. یه خورده بزرگتر میشن تا 13-14 سال یه برنامه هایی باید براشون باشه، دیگه از 16 سال 15 سال به بالا تا 20 سال اونا یه برنامه دیگری. اینا همه فضای مجازی داره اینها رو به طرف خودشون به فساد میکشونه. شما باید اینها رو انشاءالله تربیت کنید و بصیرت انقلابی و دینی رو برای جوانان و نوجوانان و کودکان انشاءالله بتونید خدمت به اسلام بکنید و انشاءالله این زحماتی که کشیدید همه از این زحماتتون استفاده کنند و مردم وقتی حقیقت رو از شما ببینن میپذیرند. ولی اگر از شما مادیت دیدن، همین یه در یک جمله کافی شما تو تبلیغتون بگید، از بیپولی و نداری و نمیدونم بفهمن که شما دنبال پولید، خدایی نکرده دیگه تمام حرفای شما از اثر میفته. تمام تبلیغاتتون میگن اینا هدفشون همونه. متاسفانه تو مملکت ما هم این داره رسم میشه، اختلاس و دزدی و مال مردم خوری دیگه هر روز یه جایی میبینیم که این اتفاق داره متاسفانه میفته. که حالا همه هم انقلابی هستیم دیگه، همه همونم عرض کنم خدمتتون که به اسم انقلاب و به اسم اسلام، ولی متاسفانه این اتفاقات داره میفته. ما که روحانی هستیم باید سعی کنیم بر خلاف این مسیر که فکر میکنن همه دنبال دنیا هستند و پول حرف اولو میزنه و مادیات حرف اولو میزنه و همه دنبال این هستند که جیب خودشونو پر کنن، اینها شما نشون بدید که نه، من برای خدا. و اگر پولی کسی به شما تقدیم کرد اون پولو نگیرید، خیلی اعتنا نکنید، با التماس باید به شما پول بدن، با التماس دست شما رو ببوسن، با التماس بکنن شما ازشون قبول کنید. خیلی با بی‌اعتنایی، خیلی با بی‌اعتنایی نسبت به دنیا رفتار بکنید، اینکه انشالله اون تبلیغتون یه اثری داشته باشه. ممکنه شما واقعا مغروزید، گرفتارید، همه گرفتاریم، اما اونی که مهمه اینه که شما اسلام رو حفظ کنید، تبلیغتون تبلیغ اسلامی باشه، اثرگذار باشه. اثرگذارش اینه که بی‌اعتنایی به دنیا، به دنیا بی‌اعتنایی بکنید. قضا هرچی گذاشتن دست شما درد نکنه، خیلی عالی است، خیلی خوب، هی ایراد نگیریم از قضاشون، از نمیدونم سفرشون، از جریانات مادی، اصلا توجه به امور مادی رو کنار بگذارید. این چند روزه خیلی مراعات کنید در تبلیغتون که انشاءالله این تبلیغ اثر بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.